بسم الله الرحمن الرحیم.
مقام معظم رهبری در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری تقریبا بدون مناسبت موضوعی رو مطرح فرمودن که بعدها هم در چند جلسه ادامه دادن و اون موضوع تبلیغات بود و اینکه ما در تبلیغ مرام خودمون ضعیفیم و تصریح فرمودن که ما ضعیفیم در تبلیغ و بعد فرمودن دشمن بیشترین هجمه رو در عرصه تبلیغات داره. در سخنرانی های دیگری هم ایشون به کرات این موضوع رو تکرار فرمودن، حتی اخیر مهمترین جهاد رو امروز به تعبیری جهاد تبیین اعلام فرمودن و از اون طرف اعلام کردن که دشمنان ما در هر زمینه‌ای به ما هجمه میکنن، بیشترین هجمه‌شون در تبلیغاته، بیشتر از تحریم، بیشتر از تهدید نظامی، بیشتر از هر دشمنی در عرصه تبلیغات دارن با ما دشمنی میکنن. خب دشمن بیشترین حجمش در تبلیغات، ما هم تصریح فرمودن ضعف داریم و بعد نیاز اول جامعه ما امروز تبیین و تبلیغ دین هست. خب این یک مسئله اجتماعی شد. جنبه فردی ماجرا کجاست؟ تک تک افراد تو جامعه دینی نیازمند هستن خودشون رو متقاعد کنن به دینداری. نیاز روزمره ماست اذان گفتن، خودمون رو متقاعد کنیم نماز اول وقت بخونیم، خودمون رو متقاعد کنیم گناه نکنیم، خودمون رو متقاعد کنیم رفتار دینی مخلصانه داشته باشیم. سردار سلیمانی خودش رو چجوری متقاعد کرد که خلوص داشته باشه؟ این اتفاقی است که برای تک تک ما میفته. تولید انگیزه دینداری در خود و دیگران مهمترین مسئله است. در جامعه دینی به دلیل این تولید انگیزه دینداری سخت‌تر هم هست. شما تو اروپا درباره حجاب خیلی راحت میتونید تبلیغ کنید، کسی لج نداره با حجاب، ولی اینجا رفتن بعضیا رو لجشون رو درآوردن، اصلا ممکنه اثر لجبازی نخواد دینداری بکنه، خب کار مشکل‌تر میشه. اینجا بعضی از حرفها تکراری شده، اثرش کمتر میشه. اینجا زشتی زندگی غیر متدینانه کمتر دیده میشه، مثل غرب که نیست تهشو دیده باشن، چشم و دل سیر باشن از سبک زندگی غربی، بدیهاشو دیده باشن و خسته شده باشن. اینجا فکر میکنن مرغ همسایه قازه. شاید در هیچ کشوری، اینقدر که در کشور ما فرار سرمایه هست، اینجور نباشه. خب اینا نیاز به یه تبیین هایی داره. برای هیچ کشوری در جهان صدها ماهواره تلویزیونی، صدها عرض می کنم، یه زمانی تا 200 تا کانال ماهواره‌ای فارسی زبان رسیده بود، همه مجانی. تو رو خدا بیا ببین، سرگرمت میکنم. تو کشورهای دیگه پول میگیرن بابت هر کانال، یکی دو تا کانال عمومی داشته باشن، بعد برای ما 200 تا کانال مجانی درست میکنن. خب کلیگویی بسته. واقعا ما چرا در تبلیغات ضعیفیم؟ اینجوریه؟ متقاعد شدن به دینداری اینقدر سخته؟ یکم این مبنایی با هم صحبت کنیم. حضرت امام می‌فرمود یک ساعت رادیو تلویزیون رو به ما بدید. الان 24 ساعت ده ها شبکه با شهرستانی که حساب بکنیم در اختیار ماست. بعد رهبری عزیز انقلاب بعد از 40 سال تجربه ما، تجربه و رشد ما، ما در تبلیغات ضعیفیم. ما تو خیابون داریم میبینیم در تبلیغات ضعیفیم. آموزش دین یعنی یک فرایند آموزشی که میخواد فرد رو متقاعد کنه، انگیزه مند کنه برای دینداری. آموزش های دینی ما اینجوریه. به نیمه پر لیوان نگاه نکنیم. هیچ کس مثبت‌تر از رهبری عزیز انقلاب نیست. خیلی ایشون شخصیت مثبتی داره، خیلی ایشون نگاه مثبتی داره، خیلی ایشون شاکره به خوبی‌هایی که هست، نسبت به خوبی‌هایی که هست خیلی اهل شکرن. ایشون دارن نیمه خالی لیوان رو نگاه می‌کنن در مسئله تبلیغات که ما ضعیفیم. بنده میخوام این رو عرض بکنم، ریشه ضعف ما در تبلیغات برمیگرده به ضعف تبیین و تبلیغ دین در حوزه‌های علمیه. دیگران از کجا باید یاد بگیرن؟ ما باید تحولی در شیوه تبلیغ دین ایجاد بکنیم. گاهی از اوقات برای طلبه هامون که اومدن تو حوزه، راه درستی رو نمیریم برای اینکه اونها رو متقاعد کنیم به دینداری. این که طلبه است، که این که دیگه خودش اومده از هفت خان رستم عبور کرده، نیاز به جذب نداره، تازه بناست دیگران رو جذب کنه. شما میگی زحمت داره رفتار دینی رو به ایشون ما مثلا منتقل کنیم، انگیزه من بشه، متقاعد بشه برای رفتار دینی. پس جوانای بیرون رو ول کن دیگه. اصلا نمیگم انسان خبط و خطا نمی کنه، طلبه هم خبط و خطا خواهد داشت، ولی این وضعیتی که ما میبینیم، این وضعیت خطا کردن و یا گاهی از اوقات بیدینی کردن اسمش نیست. این وضعیت مشتمل چند ویژگی منفی بزرگه. یک ویژگی منفی بزرگ سوء تفاهمه، سوء تفاهم گسترده. دائما شما بخواید به کار تبلیغ و تبیین دین و انگیزه سازی برای رفتار دینی اقدام بکنی، باید سوء تفاهم ها رو برطرف کنی. یکی از ویژگی های زمانه ماست سوء تفاهم. کی تولید سوء تفاهم میکنه؟ بنده انشالله سعی میکنم شبهای بعد عرض بکنم. ببینید چه حرف های خوبی، که حرف های خوبی هم. مگه این حرف غلط میشه؟ من نمونه هاشو برای شما عرض خواهم کرد، ولی میدونید چقدر تولید سوء تفاهم میکنه؟ آچه اینجوری میگی اینو؟ ما مواجه هستیم با یک سلسله سوء تفاهم های بسیار فراگیر. این یکی از ویژگی های منفی زمانه ماست که نشان دهنده ضعف جدی ما در تبلیغ. یکی دیگه از ویژگی‌های منفی که اونها اون دلالت می‌کنه بر همین ضعف، ضعفی که حضرت آقا تصریح فرمودن ما ضعیفیم. نه تنها سوء تفاهم هست، لجبازی هست، نفرت هست، دین گریزی هست. حالا ممکنه قابل جمع باشه سوء تفاهم با لجبازی، ولی ما فقط فاصله گرفتن از دین نمیبینیم، موضع‌گیری منفی علیه دینداری میبینیم. یه نوع رفتارهایی که بوی لجبازی ازش به مشام میرسه. در موضوع حجاب دقیقا همینطوره. یکی دیگه از ویژگی‌های منفی در زمانه ما، یک گرایش، یعنی موجی از گرایش‌های خیلی بی‌مبنا، بی‌معنا به سبک زندگی دیگرانه. یک غیر و غریب پرستی، حالا من غرب زدگی بخوام اسمشو بگم، میره هزینه میکنه با اصرار برای جشن کریسمس. کدوم ملتی، کدوم فرهنگی تو جهان اینقدر از خود بیگانگی از خودشون نشون میدن؟ آقا تو مسیحی هستی، تو چی هستی؟ این کجای فرهنگ توه؟ با یه عشق و علاقه و حرص و ولعی. هر چیزی هر جای دنیا مد بشه، اولش تو ما رواج پیدا میکنه. ما هیچی نداریم خودمون. اینا علامت ضعفه. وقتی توی خانواده بچه بهش به قدر کافی محبت و عزت و احساس و هویت داده نشه، به شدت متمایل به دیگران میشه، به خارج از خانه به شدت متوجه میشه، شدت توجه به دیگران زیادی، زیادتر از حد. آخه این نیستش که. سوء تفاهم های گسترده و لجبازی. ما الان مواجهه با یه همچی صحنه هایی هستیم. اینا شاید دلایل و وجوه ضعف ما در تبلیغ دین باشه. بعد فکر میکنیم که داریم زحمت میکشیم. خب شاید اصلا غلط داریم راه رو میریم. حالا هی برو، هی فاصلت بیشتر میشه. نفرت تو بعضیا داره نسبت به دین ایجاد میشه. ما مگه چی داریم میگیم؟ یکی دیگه از ایرادهای زمانه ما که نشان دهنده یا دلیل این است که ما ضعف در تبلیغ دین داریم، این است که عموم دینداران ما رشد فوق‌العاده نمی‌کنن. در یه سطحی همون اندک پایین میمونن. این همه عاشق به شخصیتی مثل سردار سلیمانی، چند نفر میتونن تا دامنه این قله برن؟ واقعا اینجوریه؟ خیلی سخت اونجوری شدن؟ چرا عموم بچه مذهبی ها و حزب اللهی ها و هیئتی ها اونجوری نمیشن؟ باید عمومی باشه دیگه. یه ایرادی داره. شما یه ماشین خریدی، پراید، پژو، هر چی اسمشو بگذار، 50 تا بیشتر نمیره. خب ایراد داره. نگو ماشین ما بی ام و نیست. آقا باشه بی ام و نباشه، بنز نباشه، این باید 100 تا رو که بره که. حالا فوقش سر صدا میکنه. مثلا گاز نمیخوره. خب این ایراد داره. ببینیم این ایراده ها رو. من فکر نمی کنم مبالغه آمیز دارم صحبت می کنم. حالا شما عرائض بنده رو بذار کنار. حضرت آقا می فرماید ما ضعف داریم در تبلیغ. خب این ضعف معناش چیه؟ شما معنا کن. در چی می بینی این ضعف رو؟ یکی دیگه از مختصات این ضعف یا وضعیتی که وضعیت منفی که دلیل بر این ضعف هست شبه پذیر بودنه، سوال برانگیز بودنه. می‌فرماید که اتقو مواضعت تو هم، از موضع تهمت در بیا بیرون. ما دین رو بردیم تو موضع تهمت، هر تهمتی رو میشه بهش زد. یکی از رایج‌ترین تهمت‌هایی که به دین میشه زد اینه که دین دنیا رو آباد نمی‌کنه. ببینید غربی‌ها بدون دین پیشرفت کردن، مسلمان‌ها با دین پیشرفت نکردن. این که دیگه همه این سوالو دارن، همه این شبهه رو باش درگیر میشن. یا این شبهه که چرا رهبری مشکلات رو حل نمی‌کنه، یا این شبهات دیگه فراوان. معلوم میشه از اساس ما داریم یک اشتباهاتی رو در تبلیغ انجام میدیم. من خواهش میکنم شما برید رصد کنید، نظرسنجی کنید، ببینید چند درصد مردم این شبهه رو دارن، چند درصد عموم مردم. نه اونایی که هر اتفاقی بیفته دلشون این طرفه و توجیه میکنن، تبیین میکنن، بلدن دفاع کنن. نه، مردم عادی معمولی مثل ما. ببین چند درصد این سوال براشون هست. نیمه بیشتر اونها به ولایت معتقدن، اما این سوال براشون هست چرا ولی جامعه مشکلات رو حل میکنه. خب معلوم میشه اصلا ولایت رو شما درست توضیح ندادید. حالا بنده به عنوان نمونه، حالا زیادم فرصت نیست تو این شبهای آینده، به شما عرض میکنم که ولایت اگر اینجوری توضیح داده بشه، بفرمایید هیچ مشکلی، هیچ یه همچین سوالی اصلا برای کسی پیش نمیاد. بعد شما یه خط توی کتاب درسی، توی کتابی که علما نوشتن بیار که این حرف رو توضیح داده باشه. خب شما نگفتی اینو. ما یه بررسی کردیم، دیدیم در ارتباط با ولی خدا تو قرآن بیشتر از کلمه اطاعت کلمه نصرت اومده. نصرت فرقش با اطاعت چیه؟ الان از مردم بپرسی همه میگن آقا سفارش دین اینه که از ولی خدا اطاعت کنی. بابا اطاعت درسته، لازمه، ولی بیشتر از اون، مهمتر از اون نصرته. ولی خدا به این سادگی امر نمیکنه تو اطاعت بکنی. و وقتی که شما مثل قرآن درست حرف نزنی، فقط اطاعت رو بگی، نصرت رو نگی، اون تلقی دیکتاتوری از ولایت میکنه. این بدبخت چه تقصیری داده؟ شما بد گفتی. ما چرا داریم این کارو میکنیم؟ یکی از شبهات بسیار رایج جدای دین از سیاست. تو چند تا مسجد شما میتونید این مسئله رو جا بندازید؟ حضرت آقا چند سال پیش در ارتباط با ما طلبه های حوزه فرمودن، 40 سال از انقلاب میگذره، آقا طلب غیر سیاسی باشه این یه کلاسی داره برای خودش. راحت تو این جامعه میشه طلبه سیاسی رو مذمت کرد. چجوری ما گفتیم که این همه شبه پذیر میشن مردم، این همه سوال برانگیز میشه؟ شما از اول انگار یه جوری خوب توضیح ندادی. حالا اینا که من عرض کردم قابل جمعن با هم دیگه. شما ممکنه بگید آقا سوء تفاهم با همین شبه پذیری یکیه. بله، اون خصوص من وجهه. بعضی ها دچار سوء تفاهمن، در ارتباط با دین، بخشی از دین، کلیت دین، مشکلی هم ندارن. فکر میکنن کلن دین همینه. دین مگه این نیست؟ مگه این نیست؟ آقا این نیست خدا. یه اشتباهی رو همه مرتکب میشن. یه کسی بیدینه، آدم بدیه، خب باشه آدم بدا رو بذار کنار، ولی یه کسی بدبخت بیچاره اینجوری نیست. سردار سلیمانی نشون داد به ما چجور اوج قله دینداری و ولایت مداری و صدق و اخلاص محبوب دل قاطبه ملت ایرانه. نه بعد از شهادت، قبل از شهادت ایشون محبوب ترین شخصیت ایران بوده. هنوز شهید نشده. این مردم امان، من باید اینو اضافه کنم که این مقدار مشکلات طبیعی نیست. با وجود حکومت اسلامی، با وجود بستید، به خدا آدم این درد رو کجا ببره؟ یه دفعه میبینی بالای 50% از روند فعالیت‌های تبیینی، تعلیمی، تبلیغی دین مثل دوران قاجار و عهد آل بویه و او دوران بن العباسه. تو اگه دوران بن العباس هم بود همینجوری دین رو میگفتی دیگه. چیزی نباید تغییر کنه. واقعا درد اینا. من نمیخوام آسیب شناسانه فقط حرف بزنم و شروع کنم به درد دل کردن. اینقدر حرفای غلط رو بعضیا قشنگ میگن، بعد خیلی هم داوریشون اینه که چه قشنگ حرف میزنه. بله دیگه، هنرمند باشی میتونی یه حرف غلط رو قشنگ بزنی. ظاهرا هم دینیه دیگه، چه اشکال داره؟ خیلی چهار تا هم هستن که با غلط بودنش کاری ندارن. هر جوری غلط هم حرف بزنی او رو حساب فطرت خودش و یه چارچوب هایی که باور کرده و درستم هست دینداریشو میکنه. اونا هم دورشو میگیرن میگن احسنت. بعد این نگاه نمیکنه که آقا اینایی که دور شما هستن گفتن احسنت، اونایی که نفرت پیدا کردن رفتن رو چی کار میکنی؟ اونا بدن همه. بذارید آخرین ویژگی بد در تبلیغات ضعیفیم رو به شما عرض بکنم. ما تبلیغاتمون حالت تدافعی داره. هنوز داریم دفاع میکنیم از اسلام. ای خدای من، ای پیغمبر، ای امام زمان، اما یکی به داد ما برسه. در جهان هیچ کس الان حرفی برای گفتن نداره. شما باید بری مردم جهان رو برداری. شما باید طلبکار باشی از فکر و فرهنگ جهانی. هنوز خودتو بدهکار میدونی، داری بدهی تسویه میکنی، فکر میکنی کسی بهت حمله کرده باید در خود دفاع کنی. تو باید تهاجم کنی به افکار غلطی که پوسیدگیشون معلومه. تو انتظار بشریت رو باید برآورده بکنی. دعوای بچه حزب الله یا الان نجات مردم فرانسه از بی‌بندوباریه. هنوز داره از حجاب تو شهرهای خودش دفاع میکنه. آخه آدم این درد رو به کجا ببره؟ الان جهان تشنه است. کسی حرفی نمیزنه که حالا بخواد غلط یا درست باشه. دچار خلأ تئوریک شده جهان. ادعاهای غلط پوچیشون رو اثبات کردن. نوبت تهاجم ماست. تبلیغمون هنوز در اون گروهی تدافعی برای حفظ خودمان. برای حفظ خودمان. بابا دشمن داره از تو میترسه چون تو داری جهان رو میگیری.
کتاب آورده، کتاب شهید، میگه آقا اینو تبلیغ کن بذار جوونا بخونن. تو الان دیگه دنبال این چیزا نباید باشی، تو کتاب بنویس مردم فرانسه و انگلستان و آمریکای لاتین این شهیدو بفهمن، اونا تشنن، اونجا باید میلیونی چاپ بشه. بعد بیا به جوون ما بگو این تو اروپا 3 میلیون تیراژ خورده، میگه بذار ببینم چیه. تو خیابونای خودمون معطلیم. این هم آسیب دیگه، وجوه ضعفی است که فرمود. مردم جهان تشنن، تو فرهنگت گرفته جهان رو، این همه آماده شهادت، این همه عاشق سلیمانی تو جهان درست شده، والله تو یه دونه کتاب برای اینکه این مردم عاشق سردار سلیمانی بشن ننوشتی، همش تو هوا شده این اتفاقات با مدد الهی و فطرت انسانها. قدرت دین در همون صورت خام و دست نخوردش. چقدر مردم تشنه و ما نمیدونم بریم چیکار میکنیم. اینها وجوه ضعف ماست. این ضعف در چه شرایطیه؟ در شرایطیه که مردم ما در اوج آمادگی پذیرش دین و پذیرش حق به سر میبرن. تشییع سردار سلیمانی دلیلش. تمام. چقدر آدم دلیل بیاره؟ مردمی بهتر از این مردم میخوای؟ دلیلش 40. دلیلش همین هیئت‌ها، همین تجمع الان شما. یا ساده است. شما زدید داغون کردید معادلات علمی جهان رو. اون اساتید دانشگاهی در خارج از کشور گزارش 40 رو شنیده بودن، دیده بودن، براشون نشون داده بودن، گفته بودن این آقا حسینی که شما میگید اخیراً کشته شده، به شهادت رسیده. نه 1400 سال پیش. گفته اینا اخیراً فهمیدن؟ نه آقا اینا خیلی وقت میدونن. بعد میگه اینا هر سال اینجوری گریه میکنن، نمیشه که آقا آدم برای یه داغ 4-5 سال گریه میکنه تموم میشه میده. معادلات علمی رو شما به هم زدید تو جهان، عادی شده اصلا. نمیپرسیم از خودمون کجا هستیم، چه وضعیتی داریم. گریه کنه حضرت زهرا دیگه انقدر متوقف نمیشه که. ما در یک وضعیت خوبی مردممون به سر میبرن، آمادگی فوق‌العاده بالاست. عرض کردم سوء تفاهم اولین جلوه ضعف ماست. سوء تفاهم برطرف بشه، من به شما میگم چه مقدار بیدین هایی که میان از ما دیندارها جلو میزنن، میرن جلو. بنده هم یه طلبه کوچیکی هستم، 30-40 ساله همه جا ارتباط دارم دیگه، کم و بیش به عنوان نمونه بخوایم بگیم همه جا، یعنی با نمونه های مختلفی از انواع و اقسام مردم. آتش بالاست، تأثیرپذیری بالاست. یکی از ویژگی های زمانه ما اینه، مردم زمینشون برای دینداری بالاست، چه داخل ایران چه خارج از کشور. یکی دیگه از ویژگی های زمانه ما اینه، رقیب نداریم. اکی داریم شکست میخوریم؟ نمیم از سایه خودمون. کسی حریف ما نیست، کسی حرف تازه نداره بزنه. شما یه سریال، یه موسیقی تو عالم نشون بده حرف تازه داشته باشه بزنه، یا آخرش دیگه شهوت دیگه. چیزی نیست، حرف تازه ندارن بزنن. کی میتونه توجه رو جلب کنه؟ خسته شدن مردم. حالا نبین بعضی ها اینجا فکر میکنن مرغ همسایه قاضی یه علاقهی به اون طرف دارن، گولت نزنه این ماجرا. آقا دموده شده این چیزا، دموده شده، بی خیال. من رفتم یکی از جزایر ایرانی، حالا مختصات این جزیره رو نگم، هیچ رونقی نداره، منطقه آزادم اعلام شده. میگم شما اینجا میتونید با کمترین هزینه بدون بودجه دولتی، بدون بودجه دولتی میدید یعنی چی؟ بودجه نمیخواد تصویب کنی، با بودجه های اندک مردمی یه جاذبه توریستی درست بکنی، بیشتر از دبی مردم دنیا بیان اینجا تفریح کنن، پول خرج کنن برن. اعتقادمه، خدا شاهد، من طلبه سراپا تقصیر تو این 40 سال حداقل 30 سال فعالیت تبلیغی هیچ وقت قضاوتم درباره آمادگی و ظرفیت مردم و علاقه مردم اشتباه در نیامده. حالا تصادفاً اینجوری شده دیگه، یه علائمی به آدم نشون میده این مزیتو. یه زمانی من به هیئت رزمندگان گفتم آقا الان وقت پرداختن به آقا امام زمان علیه السلامه، گفتن نه امام حسین بیشتر طرفدار داره. گفتم آقا دعای ندبر را بنداز، بیشتر از روز امام حسین مردم میان. و بعد با کمال تعجب، مهدیه تهران دعای ندبرش تعطیل بود، میگفت کسی نمیاد. گفتم آقا تو خیابون میشینه، تو کرکتر بکش بالا. خوش هفته سوم تپر شده بود. چرا اینجوریه؟ گفتم آقا بنده دارم تو چشمای مردم نگاه میکنم، باشون حرف میزنم، میگم من میدونم این دلش کجاست. البته بنده همیشه عادت دارم نظرسنجی میکنم. جبه هم من سخنرانی میکردم از گردان نظرسنجی میکردم. هنوزم که هنوزه از مردم نظرسنجی، یعنی مردم میگن حرفاشونو. حالا جدا از اینکه پراکنده هم میگن، تو دانشگاه تهران فرم میدادیم، هنوز اینترنت نبود. یالا نظر بدید مثلا چه موضوعی بهتره، شما علاقتون به چیه؟ راحت. کاری نداره آدم میپرسه از مردم، تو مردم داریم زندگی میکنیم. مردم جهان تشنن برای معارف دینی. ما توی همچی وضعیتی هستیم، رقبای ما هم ساکتن، حرف ندارن بزنن، چی بگن دیگه؟ دیگه چند جور ازدواج بکنن دیگه؟ با ازدواج با حیوان و اینا هم تموم شد دیگه، دیگه چیش جاذبه داره؟ بهشون عرض کردم بزرگترین توریسم، پرسودترینش، حالا من نمیخوام مختصاتش رو اینجا بگم، میترسم رفقا البته اونجا تحویل گرفتن و برای شد روش کار بکنن، ازش پول در بیاریم. ما مزیت نسبیمون اینه، برج نمیخوایم بزنیم بره بالا توش 1000 تا کثافت کاری بشه، 4 تا پولدار دعوت کنیم. آقا پولدارایی هستن نمیخوام برن اونجا، به اونایی که حاضر نیستن برن دبی نگاه کنید مردم. من رفتم تو روسیه اونا رو دیدم، رو اوکراین اونا رو دیدم، رفتم تو کانادا اونا رو دیدم، رفتم آفریقای جنوبی اینا رو دیدم. اینا حاضر نیستن برن تو اون مزخرف خونه ها. میگه من از اون جای اونور دنیا بلند شدم میام تو برج. خب تو شهر خودم برج هست، دریا، خب اونجا دریا هست، کدوم کشور اروپایی دریا نداره؟ حدود 25 سال پیش یه گروهی رو از اندونزی و یه سری کشورهای مختلف آورده بودیم، بعد اینا رو جوونا رو می‌خواستیم ببریم تفریح، حالا شاید 25 سال بیشتر 30 سال پیش بردیم شمال، حالشون به هم خورد. گفتیم ای بابا ما خودمون رو می‌کشیم اینجا، توفیق بخواد. خب انقدر درخت و آب تو کشور ما هستش که از این چینا بردیمشون کویر یزد، آقا سر حال شدن، دی حاضر نبودن برگردن. اینجا چی آخه شما اومدید؟ میگه ما اینو میخوایم، ما اینو نداریم تو کشور خودمون، همه جا اونجا خیسه، این خشکی است، آخ آخ چه خشکی خوبی، عجبا. حالا این مثال در مثل مثال خیلی فرعی و پرت از بحث ما هم هست. خدا شاهد اگر اون جزیره این صنعت توریسم رو راه اندازن، پول صنعت توریسم حتما بیشتر از صنعت نفته، حتما از فروش سلاح که نمیذارن ما بفروشیم. بعد طرف خودش هم میاد محدودیت دارن ایجاد میکنن برای صنعت توریسم برای ایران، قانون میگذارن کسی مهر اینجا رو خورده باشه، آقا اونجا منطقه آزاده کسی بیاد مهر نمیخوره، وردا بیان بلنشم بیان. بحث توریسم رو من برای چی گفتم؟ برای اینکه مردم جهان آمادن و رقبای ما حرف ندارن برای زدن، آمادن حرف ما رو بشنون. ما اینقدر زیبایی ها داریم، برای مردم جهان تازگی داره، پول ازش میشه در آورد. پول هدف نیست دا، مثلا بیاد ببینه این فرهنگو. چرا هر کی میاد ایران رو میبینه میگرده میگه ذهنیت من یه چیز دیگه بود، اومدم ایران ذهنیتم عوض شد، آقا اینجا چه جای جالبیه. من در حالی که من به شما بگم هیچ کس برنامه‌ریزی نکرده که اون این حرفو بزنه. حالا برنامه‌ریزی کنیم چی میشه؟ ببخشید خیلی طولانی شد. ما در شرایط این ضعف‌ها رو داریم که رقبای ما ساکت، قدرت رقابت با ما ندارن و زمینه پذیرش حق بالا، تو همین جوانهای خودمون تا تو جوانهای اروپا. راه رو داریم اشتباه میریم، یه اتفاقی داره میفته، من نمیدونم اون اتفاق چیه. حالا امشب من عرضم رو تمام بکنم، فردا خیلی اصولی انشاءالله، انشاءالله اگر خدا خواست دیگه نقد نمی کنیم، میریم سراغ راه حل های نقد. آقا چیکار باید بکنیم؟ آقا من میخوام دیندار بشم، باید چیکار کنم؟ انشاءالله انشاءالله. حالا اون دکاتی که بر اساس آیات و روایات هست، از جیبمون نمیخوایم چیزی در بیاریم. حالا امشب یه مقدار پرداختیم به تحلیلی از واقعیت ها، حالا اگه تحلیل ما اشتباه قبول نکنید شما، ممکنه مبناً عرض ما رو شما نپذیرید، بفرمایید نه آقا اکثرهم لا یعقلون، همینه. آقا این که من نمیتونم این حرف شما رو قبول کنم، اینا جواب داره اون حکومت واحد جهانی، پس چجوری میخواد کار بکنه؟ اکثرهم لا یعقلون یعنی اکثرشون حکومت امام زمان نمیخوان، و اون حکومت مستقر نمیشه که، دیکتاتوری میشه که. معنای اکثرهم لا یعقلون این نیست. حالا بعضی ها مبناً ممکنه این حرفا رو قبول نداشته باشن، میگن نه آقا اکثر مردم عقل ندارن، دین رو هم عاقلا میپذیرن. آقا تجربه تاریخی عقل رو افزایش میده، اینجوری هم نیست که شما همجوری رمیه به بی عقلی بکنی، اینا نیست. جواب داره ها، این حرفای بنده جواب داره و جواباش هم جواب داره. ممکنه بعضی ها اصلا حرف ما رو قبول نکنن، میگن دینداری سخته، الحق و مرون. خب طبیعتا خیلی ها نمیپذیرن. آقا اینجوری نیست، اینا همش جواب داره. این جوابا رو بدیم که باید یه دهه با هم دیگه صحبت بکنیم. فعلا هر کی پذیرفت حالا فردا شب میگیم چی کارهای خوبی بکنیم. من فقط تکیه میکنم به سخن و تحلیل مقام معظم رویشون. فرمودن ما در تبلیغات ضعیفیم. چرا فرمودن؟ من همون توضیح دادم، گفتم لابد ایناست، مگر اینکه شما بگید نه ما ضعیف نیستیم، مردم حالشون خوب نیست. اون که دیگه یعنی ما قوی هستیم، ما همینجوری باید باشیم. این اگه باشه که پس حرف آقا درست نیست. و فقط بعضی اینجوری هنها دفاع میکنن از وضع موجود. شما باید به نماز شب شاید یه جور دیگه نگاه بکنی، انگیزه برای نماز شب راحت برات ایجاد میشه، یه کار دیگه بکن. خب بنده در همین قم شریف حدود 35 سال پیش بود، 35 سال پیش میشه سال دهه 60، درسته؟ دهه 60 یا کجای مجلس نشستن، باید محاسنشون قطعا سفید باشه. مهمترین درس اخلاق در قم مقدس، اکثرا طلبه ها و جوان های غیر طلبه می اومدن، اون عالم بزرگوار خدا حفظشون کنه، الان البته قم تشریف ندارن، درس اخلاق کدوم عالم بزرگوار بود در قم؟ 35 سال پیش، بله، حضرت آیت الله مزاری، احسن، مسجد اعظم، حیات. حالا من نمیگم همه می اومدن، هیئت های الان پر رونق تره، من نمیخوام بگم اون زمان بهتر از الان بوده، من اصلا آدم اینجوری نیستم، همیشه میگم ما رو به جلوییم. حالا این چیزایی که شما از بنده شنیدید بدونید، من معتقدم خیلی رو به جلوییم. شنیدم یه نفر گفته بوده که آقا دیگه مثلا مجالس قدیم نیست، فلسفی ها نیستن، کافی ها نیستن. آقا این حرفا چیه میزنی؟ اعلی الله مقامه و مشریف، ولی اهلان قوقاییه. ای سال به سال دریغ از پارسال نگیم، نه من وجوه مثبت و پیشرفت و رو به جلو رو هم میبینم، ولی اون مشکلات هم هست. درس اخلاق های مظاهری. خب ایشون به بنده لطفی داشتن، ما هم یک طلبه پرسشگره، ساکت می نشستیم، می گفت ایشون می فرمودن خدا حفظشون کنه، خب ساکت نشینید سوال کنید. مثلا دوست داشتن که پرسش و پاسخی بشه. یه بارشون هستن الان، هنوزم لطف دارن، من گاهی اصفهان خدمتشون می رسم. یه بار به ایشون گفتم که این بحث های اخلاقی که شما دارید می کنید، تو ماشین می نشستم من با ایشون می رفتم، حالا نمیگم همیشه، ولی دوست داشتم دیگه، ایشون بالاخره عالم بزرگوار. من اینو تا حالا رسما اینجوری بالای منبر شاید نگفته باشم، دارم میگم الان. به ایشون یه بار عرض کردم که حاج آقا شما خودتون با این حرف آدم خوبی شدید؟ اومدن تعارف بکنن که مثلا دیدی از یه آدم خوبی تعریف بکنی میگی شما آدم خوبی هستی، میگه نه و نه ما مثلا چی اینا. من اجازه ندادم تا حالا شما کاری نداشته باشید ما شما رو چقدر آدم خوبی میدونیم، بخیر شما آدم خوبی هستید، الان شما خودتون با این حرفا، با این درس اخلاقی که دادید، با همین حرفا. من لفظ و لحن جواب دادن ایشون یادمه، فرمودن که یک کمی تحمل کردن، فرمودن نه محکم. بودم با چی اینقدر آدم خوبی شدید شما؟ عشق تو چشماش جمع شد، فرمود روزه با عبدالله حسین دست ما رو گرفت. گفتم پس آقا ما بریم روزه بخونیم، بی خیال خیلی از حرفا. حالا این یک خاطره بود با یک عالم جلیل القدر، صاحب نفس. اینجوری شد که ما رفتیم روزه خون شدیم. تو رو خدا ما رو چی دوره هم جمع کرده جز در و دیوار نیم سوخته خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. غذای این سفره‌ای که پهن شده چیه؟ کی ما رو دعوت کرده؟ و حضرت امام فرمود 1400 سال است با این منبرها و روزه ها اسلام حفظ شده، بعد فرمودن منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده. یه ماجرایی داره ها، ممکنه در اصول یک تبلیغ صحیح روزه رو بذارن دسر قضا فرعی، میگن اینم جالبه، یه تأثیراتی هم داره، یه دستی هم رو سر و روی روزه بکشن. حالا انشالله من با آیات قرآن فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد چرا اس و اساس تبلیغ دینه. روزه بخونم. آقا موضوعی که فاطمه زهرا بازوش ورم کرد صورتش کبود شد، هزینه‌ای که داد محسنش رو از دست داد، این موضوع کم اهمیتی نیست. نوشته در روایت اول ازدحام در کوچه، قبل از اینکه کسی بیاد خانه، حضرت اومدن بین کوچه زجه‌ای زدن، همه مردم مدینه شنیدن، نامردها یک نفر به کمک نیامد. تصور کنید یک خانومی، نمیگم 18 ساله، نمیگم مادر، نمیگم دختر پیغمبر، بیاد تو کوچه یک فریادی بزنه از دست کسانی که به خانش یورش آوردن و هیچ کس به فریاد او نرسید. ممنون یا فاطمه، صدای خودت رو به گوش ما رساندی، ما داریم هلاک میشیم که نبودیم به شما کمک کنیم. شما بعد بگو این همه کتاب ها، این همه فعالیت های تبلیغی ما، این روزه چرا میان بره اینقدر مؤثر؟ این کجای ماجراست؟ در تبلیغ دین روزه کجای ماجراست؟ اینو انشالله فردا شب عرض خواهم کرد. اما یا فاطمه، ما هلاک میشیم وقتی میشنویم بازوان شما از کار افتاد. مادر اینجوری آدم تبلیغ میکنه دین رو؟ اینجوری از وجود خودش مایه میگذاره؟ در روایت داره همون ضربات غلاف شمشیر موجب شهادت مادر ما فاطمه شد. این چه نوع دعوت عملیه؟ مظلومه، مادر مظلومه ما، آخه این چه جور تبلیغات کرده؟ الهی دورت بگرده. اون وقتی که فریاد زد کسی نیومد، عملیات رو ادامه داد، صدا زد لحظه های آخر، یا علی من رو شب به خاک بسپار، دوباره به صورت دیگری فریاد زد، من رو بدنم رو مخفیانه به خاک بسپار، قبرم هم کسی ندونه. 1400 سال مردم میرن مدینه، دختر پیغمبر فاطمه قبرش کجاست؟ همین سوال کافی. الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا ما رو مبلغان دین قرار بده. خدایا راه‌های راحت متقاعد شدن به دینداری به ما آموزش بده. راه‌های متقاعد کردن آسان دیگران به دینداری به ما آموزش بده. خدای سردار سلیمانی چجوری متقاعد شده بود این همه دینداری کنه که به این اوج برسه؟ ما رو هم همون قدر راحت متقاعد به دینداری بگردان. خدایا ما رو مقدم ساز فرج عاجل مهدی فاطمه قرار بده. حوزه های علمیه، اهل فضل، علما، دلسوزانی که خودشون رو وقف دین کردن، هر آن بر توفیقاتشون در تبیین و تبلیغ و تعلیم دین بیفزای. خدایا خون شهیدانی مثل سردار سلیمانی پر ثمر قرار بده. شهادت در راه خودت روزی ما بگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.